بگویید درصد از زناز، تا به ما در خیش را بینید باز. محو او گشتند آخر بر دوام، سایه در خورشید گم شد و سلام. نادر محمد آهنگر، بیک بخشی خراسان بزرگ.
مدعی خواست که از بیخ زند ریشه ما، غافل از این که خدا هست در اندیشه ما. معصوم اصلانی هستم از تهران.
غالبا وقتی که شاعر شعر میگوید شب است، عشق در اشعار من همواره اصل مطلب است. گرچه سلطان بدن مغز است، اما بیگمان بهترین عضوی که آدم در بدن دارد لب است. لحظه ها هر لحظه می میرند وقت انتظار. عقربه از چشم من مانند نیش عقربه است. آدم است و رنج دلتنگی، ولی از این نظر فرق من با دیگران در گاه گاه و اغلب است. جای دست یک نفر خالی است بر پیشانیم. اولین معیار در تشخیص دکترها تب است. 630 بمب و 900 زلزله من را نکشت. آنچه من را کشته این تنهایی لامذهب است. روزها حالا به هر شکلی که باشد می روند. مشکل من با تمام مردم دنیا شب است. مریم بهلولی از کرمانشاه.
دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، دل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن. اسماعیل ایدرپور از شهرزاد.
گرچه افتاد ز زلفش گرهی در کارم، همچنان چشم امید از کرمش میدارم. به طرب هم مکن سرخی رویم، که تو جام خون دل عکس برون میدهد از رخسارم. پاسبان حرم دل شدم شب هم شب، تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم. ایده بخت به افسانه او شد در خواب، او نسیمی ز عنایت که کند بیدارم. دوش میگفت که حافظ همه روی است و ریا، به جز از خاک درش با چه بود بازارم. این هستم از شیرا.
بله، پلک میبندی بخوابی نازنینم، شب بخیر. سپاس از همراهیتون، عذرخواهی از این که دیگه فرصتی نیست بخونیم، و دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید از پخش رادیو فرهنگ و برنامه بعدی رو بشنوید، افسانه های ایرانی.
تو گشتم چمون، ماندم از قصه، تو قصه ای من بگو. بس فسانه ای عشق تو خواندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستم بخوان. افسانه های کاری از شبکه فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان همراه سلام، با برنامه‌ای دیگر از افسانه‌های ایرانی همراه با شما هستیم. افسانه‌ای که این بار تقدیم به شما میشه گلرخ و بهمن نام داره. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این افسانه باشید. سالها پیش از این زیر گنبد کبود دو تا برادر زندگی میکردن که یکیشون زرگر بود و اون یکی مسگر. برادر زرگر دختری داشت به اسم گلرخ و برادر مسگر پسری داشت به اسم بهمن. گلرخ و بهمن چون اونا از بچگی با هم بزرگ شده بودن کاملا با روحیات همدیگه آشنایی داشتن و وقتی به سن رشد رسیدن بزرگترین آرزوشون این بود که با همدیگه ازدواج کنن. اما هیچ کدوم جرأت نمی کردن از دلبستگیشون حرفی بزنن. دلیلش هم این بود که پدر گلرخ آدمی بسیار مادی بود و تمام چیزهای دنیا رو با محک و معیار پول و طلا می سنجید و هم گلرخ هم بهمن می دونستن تحت هیچ شرایطی به ازدواج اونها با همدیگه رضایت نمی ده. در نتیجه دختر و پسر جوان توی آتیش اشتیاق می سوختن و هیچ کاری هم از دستشون بر نمی اومد. اما هر دو تو فکر بودن که راهی پیدا کنن تا به آرزوشون برسن و این در حالی بود که مرتب برای گلرخ خواستگار می اومد. منتها پدرش که انتظار دامادی همه چیز تمام رو داشت به تمام اونها جواب رد میداد و گلرخ و بهمن وقتی اون رفتارها رو می دیدن کاملا از اینکه بتونن ازدواج کنن ناامید شده بودن. گلرخ دایه مهربانی داشت که حتی بیشتر از مادرش به اون محبت میکرد و به همین دلیل هم محرم اسرار دختر جوان بود و هر دردی داشت با دایه خودش در میان میذاشت و وقتی موفق نشد راهی برای رسیدن به بهمن پیدا کنه یه شب به اصطلاح سفره دلش رو نزد دایه باز کرد و از اون راه چاره خواست. دایه که زن دنیا دیده‌ای بود و در ضمن از خدا میخواست گلرخ و بهمن به هم برسن، بعد از مدتی فکر کردن چیزی به نظرش رسید و به زبون آورد که گلرخ خیلی خوشش اومد. با شوق زیادی دایه رو بوسید و از اون تشکر کرد. از قضا دو سه روز بعد از اینکه دایه و گلرخ با هم دیگه صحبت کردن، گلرخ مریض شد. اون هم بیماری سختی که پدر مادرش برای درمان اون به هر دری زدن اما به هیچ نتیجه نرسیدن و بدتر از همه بر اثر اون بیماری تدریجا قدرت تکلم خودش رو هم از دست داد و دیگه به هیچ وجه نمیتونست حرف بزنه. پدر و مادر گلرخ که همون یه بچه رو داشتن و برای آیندهش نقشه های طلایی کشیده بودن، وقتی در برابر وضعیت جدید بیماری گلرخ قرار گرفتن، خودشون رو کاملا باختن و به هر طبیبی که میشناختن متوسل شدن و به هر توصیه‌ای که هر کس میکرد عمل کردن. اما هیچ کدوم از دوا و درمونها فایده‌ای نداشت که نداشت. گلرخ از صبح تا شب گوشه ای می شست، به یک نقطه نامعلوم خیره می شد و اشک می ریخت و مادرش هم وقتی حال و روزش رو می دید جیگرش آتیش می گرفت. پا به پای گلرخ گریه می کرد و مرتب به شوهرش فشار می آورد که برای درمان دخترشون فکری بکنه. اما وقتی پزشکان ماهر نتونسته بودن کاری بکنن، از دست مرد زرگر چه کار دیگه ای برمی آمد؟ بدبختی بزرگتر این که بهمن هم مثل یک قطره آب که به زمین فرو رفته باشه گم و گور شده بود. بیماری گلرخ درست دو سال طول کشید. دیگه از هیچ کدوم خواستگارهایی که داشت خبری نبود که نبود، اما پدر و مادرش هنوز به درمان اون امیدوار بودن و به خصوص پدرش بارها گفته بود هر کس راهی نشون بده که دخترم خوب بشه اجازه میدم با اون ازدواج کنه. توی همون اوضاع و احوال یه دفعه سر زبون اقوام و آشنایان افتاد که بهمن قصد داره برگرده. پدر گلرخ که تا اون روز از بس گرفتار بیماری دخترش بود اصلا متوجه غیبت بهمن نشده بود. با تعجب پرسید مگه اون کجا رفته که میخواد برگرده؟ گفتن ای بابا چطور خبر نداری؟ بهمن برای کارآموزی نزد یکی از حکیم‌های معروف رفته بود. 2 سال کارآموزی کرده و برای خودش یه پا حکیم شده. میگن مهارت خوبی هم پیدا کرده و با تمام رموز طبابت جدید آشنا شده. بله دوستان، روزی که بهمن به شهر خودشون یعنی به خونه پدری برگشت، تمام فک و فامیل به دیدنش رفتن، اما پدر گلرخ که در شأن خودش نمیدید به دیدن پسر یه مسگر بره، چنان کاری رو نکرد. اقوام و آشنایان اومدن و رفتن و ضمن اومدن و رفتنشون بهمن در جریان بیماری گلرخ قرار گرفت. به این خاطر با نگرانی به خانه عموی خودش رفت تا از گلرخ احوالی بپرسه. مادر گلرخ هم که برخلاف شوهرش زنی خاکی و بدون تکبر بود، وقتی بهمن احوال پرس گلرخ شد، اتفاقی رو که افتاده بود با آب و تاب تعریف کرد و گفت: تا حالا هیچ طبیب و حکیمی نیومده که گلرخ رو معاینه نکرده باشه. فقط خدا میدونه چقدر پول خرج درمونش کردیم، اما به هیچ نتیجه هم نرسیدیم. دخترم تا قبل از اینکه به این بیماری مبتلا بشه، خواستگارهاش پاشنه در خونمون رو از جا میکندن، اما الان انگار نه انگار که چنین دختری توی دنیا وجود داره. هیچ کدوم از خواستگارهای سابق احوال ما رو هم نمیپرسن. حتی پدر گلرخ عنوان کرده که هر کس گلرخ رو درمان کنه اجازه میده دامادمون بشه. با این حال تا حالا هیچ کس حاضر نشده شأن خودش رو امتحان کنه. بهمن قیافه متعجبی به خودش گرفت و گفت: درمون این درد که خیلی پیچیده نیست. هر حکیمی مختصر اطلاعاتی از علم طب داشته باشه میدونه کدوم گیاه برای درمان این درد خوبه. اتفاقاً اون گیاه توی کوهستان‌های منطقه خودمون هم به وفور یافت میشه. اصلاً خودم از فردا میرم و اون گیاه رو تهیه میکنم. مادر گلرخ با امیدواری پرسید: راست میگی؟ واقعاً دخترم درمان میشه؟ دوباره میتونه مثل سابق برای من و پدرش شیرین زبونی کنه؟ بهمن جواب داد: شک نداشته باش زنمو، وقتی درد هست یعنی درمان هم هست. بهمن که طبق نقشه دایه مدتی خودش از پدر گلرخ پنهان کرده بود تا بتونه ادعا کنه دنبال آموختن طبابت رفته، از روز بعد به کوهستان‌های اطراف شهر رفت. 2-3 روزی رو صرف جستجوی گیاه بی‌خاصیتی کرد که دایه نشونی اون رو داده بود و 4 روز با دارو به خونه عموش رفت. اون رو به مادر گلرخ داد و گفت: این گیاه رو روزی 3 بار دم کنید و گلرخ اونو بخوره. مطمئن باشید به زودی زبونش باز میشه. مادر گلرخ با امیدواری زیاد دارو رو گرفت و به شکلی که بهمن گفته بود عمل کرد و گلرخ که به توصیه دایه خودش رو به گنگی زده بود، یواش یواش وانمود کرد که داره زبونش باز میشه و بعد از حدود 1 ماه مثل آدمای دیگه شروع به حرف زدن کرد. پدر گلرخ که با بهبودی دخترش سر از پا نمی شناخت، 1000 بار خدا رو شکر کرد و 1 شب به همسرش گفت: اصلاً فکر نمی کردم بهمن این همه جوهر داشته باشه و کاری رو که هیچ کدوم از حکما نتونسته بودن انجام بدن به این راحتی انجام بده. باید به جبران این کار ارزندش 1 دستمزد عالی بهش بدم. مادر گلرخ گفت: چه خبره؟ واسه چی میخوای چنین پولی بپردازی؟ ما تا حالا هر چی تونستیم برای درمان گلرخ خرج کردیم. مرد با ناباوری پرسید: یعنی ناسپاسی کنیم و زحمت، تلاش و تخصص بهمن رو ندیده بگیریم؟ زن جواب داد: نه، همون قولی که بابت ازدواج به گلرخ داده بودی از سر بهمن هم زیاده. پدر گلرخ که حرفی زده بود و نمیتونست زیر قولش بزنه، با تیب خاطر به ازدواج گلرخ و بهمن رضایت داد و به این ترتیب با تدبیری که دایه اندیشیده بود اونها ازدواج کردن و به آرزوشون رسیدن. به پایان یکی دیگر از افسانه‌های ایرانی رسیدیم. تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد. صدا بردار آزاده بهرانی. نویسنده محمد رضا حسن بیگی. گوینده فریناز ثریا. تا افسانه دیگر، بدرود.
و حالا تابستان خانی.
از خاموشی به خاموشی رفتن راهی دراز است.
نه بوی خاک نجاتم داد، نه شمارش ستاره ها تسکینم.
پنجره را باز می کنم، آسمانم از ستاره های شادی می درخشد. پرنده ای از عمق شب آواز می دهد که تو خواهی آمد.
تا تو هستی یا غزل هست، دلم تنها نیست. محرمی چون تو هنوزم به چنین دنیا نیست.
تابستان خانی.
شبهای بلند نمی ترسم، از روزهای نیامده می ترسم. من هراسی ندارم از لحظه های جامانده. آنچه دلم را می لرزاند روزها و شبهاییست خالی از تو. تو اگر نباشی همه چیز مرا می ترساند و همین نبودن تو ترسناکترین اتفاق دنیاست. اگر تو نباشی دلم به چه چیز خوش باشد؟ کدام شعر مرا به روزهای خوش تابستان دعوت کند؟ کدام دریا مرا با خود به خاطرات کودکی ببرد؟ تو اگر نباشی برای چه کسی بنویسم و نام چه کسی را زمزمه کنم در این شبانه های تابستانی؟
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عزیزان همراه رادیو فرهنگ سلام. به دقایقی از شبنشینی شعر و ترانه و موسیقی دعوتید.
این قهوه هم سرد شد. حتماً باز هم پشت آن ترافیک همیشگی گیر کرده ای. میدانی جانم، انتظار کشیدن دلهوره دارد، دلهوره از این که نیایی. اما چشیدن این قهوه سرد ترسناک است. بعضی چیزها نباید از دهن بیفتد، چون دیگر طعم گذشته را ندارد. من از خیلی دیر آمدن می ترسم. بگذاریم. شنیدم فردا خیابان خلوت است، پس قرارمان فردا.
بارانی که روزها بالای شهر ایستاده بود، عاقبت بارید. تکلیف مهربانی، اندوه، خشم و چیزهای دیگری که در کمد آماده کرده بودم، تکلیف شمع‌های روی میز روشن نبود. من و تو بارها زمان را در خیابانها فراموش کرده بودیم و حالا زمان داشت از ما انتقام می گرفت. در زدی، باز کردم. سلام کردی اما صدا نداشتی. به اتاق آمدیم، شمع‌ها را روشن کردم ولی هیچ چیز روشن نشد. نور تاریکی را پنهان کرده بود. بعد بر مبل نشستی، پنهانی گوشی تقویم نوشتم، نهنگی که در ساحل تقلا می کند برای دیدن هیچ کس نیامده است.
چو گردد قد افراخته می باید رفت، پل بر این آب چو شد ساخته می باید رفت. راه باری کردم راه گران باران نیست، هر چه داری همه انداخته می باید رفت. آنچه در کار بود ساختنش خودسازی است، گومش و کار جهان ساخته می باید رفت. سنگ راه است غم قافله و فکر رفیق، فرد و تنها همه جا تاخته می باید رفت. به نفس طی نشود دامن صحرای عدم، این ره دور نفس باخته می باید رفت. تا مگر شاهد مقصود مصور گردد، دل چون آینه پرداخته می باید رفت. سپر راه رو از راه زنان عریانی است، تیغ جان را زنیام آخته می باید رفت. دست آخر همه را باخته می باید رفت. این سفر همچو سفرهای دگر صایب نیست، بار هستی ز خود انداخته می باید رفت. تو را می سپارم به رویای فردا، تو را می سپارم به دامان دریا. بدرود.
جایی ز جان خوشتر شبت خوش باد، من رفتم بیا در من خوشی بنگر، شبت خوش باد من رفتم.
شبت خوش باد.